سقه پنج صفحه 61 بیستم مهر ماه.
باید رضایت احراز بشه، رضایت احراز بشه، رضایت به معامله. که حالا این رضایت به معامله چگونه احراز میشه، به چه شکل احراز میشه رضایت به معامله؟ گفتیم که خود اسقاط یه نوع تصرفه و هر تصرفی هم نشانه رضایته. حالا که ملاک ما اینه، البته اون دلیل المؤمنین در شروطین داشتیم، اجماع هم داشتیم، اما اونا هم با همین محقق میشن. یعنی اسقاطی که نشانه رضایت باشه برای ما کفایت میکنه، اسقاطی که نوعی تصرف است نشانه رضایت باشه برای ما کفایت. چه اسقاط مستقیم مصداق رضایت بدونیم، چه اسقاط مستقیم مصداق تصرف بدونیم و تصرف رو اماره رضایت بدونیم، بالاخره دنبال این میگردیم. با توجه به این معنا، پس هر نوع در واقع دلالتی که بتواند این مصداقیت رو و این اماریت رو برای ما احراز بکنه کفایت میکنه برای ما دیگه، الزاماً یک سبب توقیفی تعبدی نمیخواد. بخونیم همین یه تیکه رو. ثم ان الظاهره سقوط الخيار بكل لفظ يدل على الخيار، هر لفظی که دلالت بر خيار داشته باشد، به احد دلالات العرفيه، و یکی از دلالات عرفی. دوستان عزیز، این قید عرفیت توضیحی نیست، الزامه، میتونه احترازی باشه. ببینید گاهی اوقات یک فعلی در یک محیط خاص بین یه عده‌ای خاص یک دلالت داره که الزاماً این دلالت، دلالت عرفی نیست، معهود بینهم فقط. آیا ما حتما باید فعلمون دلالت عرفیه داشته باشه بر رضایت، یا دلالت شخصیه در حد همون دو سه نفره بین خودشون که قبول دارن باشه کفایت میکنه؟ بعضی ها میگن خب بابا، ما میخوایم مطمئن بشیم که طرف راضیه و طرف مقابلش هم احراز کنه ای راضیه، پس هر فعلی که بین هما هم دلالت بکنه کافیه. خب این غلطه. چرا غلطه؟ ببینید شارع مقدس نگاهش به همین یک متر جلوتر ما، یعنی طرفین و رضایت طرفین و معاملشون نیست. معمولا امور عقلائیه و معاملات عقلائیه درشون احتمال تنازع و ترافع به حاکم هست. چون احتمال تنازع و ترافعه، باید حتما این فعل ظهور عقلائی در رضایت و تصرف داشته باشه، نه فقط بینهما. چون اگه بینهما باشد بعدن هم دعوا بشه، دیگه چیزی به عنوان شاهد و مثبت وجود نداره. لذا قید عرفی که داریم میزنیم، یعنی این مت، این فعل، این دال، اندل اقلا و اندل عرف، این دلالت رو داره. در رو اگر لطفتونه شو بندید. خب پس گفتیم به احد دلالات العرفیه، با همین توضیح که در مورد عرف گفتیم، خب دلیل للفحوى المتقدمه، همون فحوای ادله‌ای که رضایت بیع و اثبات میکرد و کافی میدونه. و فحوا جای دیگه هم داریم، جایی که رضایت شرط، تو بحث فضولی هم احراز رضایت شرط بوده، اونجا هم همین رو میگفتیم. و فحوا ما دل على کفایت بعض الافعال فی اجازت عقد الفضولی، فعلی که عرفن دلالت بر رضایت داشته باشه. جانم بفرمایید. مستند نه، این دلیل نیست، این یکی از قید عرفیت رو که میارن فقها ما. خب اینجا گفتیم دلیل داره با ما میگه رضایت من میخوام، این رضایت محرز میخواد، مبرز میخواد. آیا حالا یه سوال اینجا پیش میاد، مراد ما از مبرز، مبرز بین الاثنین بین او دو بزرگواره، یا بین او سه چهار نفری که اونجا، یا حتما مبرز ما باید عرفیت داشته باشه؟ گفتیم همه گفتن باید عرفیت داشته باشه، بعضی هم گفتن شخصی باشه کفایت میکنه. بعد چه گفتن؟ برای چی عرفیت لازمه؟ یه سری لوازم ما اینجا داریم تو معاملات، لوازم با شخصیه سازگاری نداره، مثل ترافعه. میشه چیزا دیگه هم براش پیدا کرد. وظیفه مکلف، وظیفه مکلف تو عبادات غیر وظیفه مکلف تو معاملاته. با نگاه عبادات اگه نگاه کنید به وظیفه مکلف، یه جور نگاه میشه کرد، با نگاه به معاملات و ادله امضا و عرف نگاه کنیم به وظیفه مکلف جور دیگه میشه. یادتون میاد موقعی که داشتید صحبت میکرد در مورد حجت ظواهر، میگفتیم آقا خب این آقا داره با اون طرف مقابلش حرف میزنه، چه داعی داره که حتما باید طوری استخدام کنه که دیگران هم خارجینه از مجلس تخاطب مقصود بالافهام بفهمن؟ گفتیم طریق عقلایی صحبت کردن اینه، در حالی که او آقا میگه آقای فاعل بالقصد مختاره، فقط زید بفهمه، چه نیاز داره طوری حرف بزنه که همه بفهمن؟ یادتون میاد تو مقصود بالافهام باز همین طور گفتیم. چیزی فرمودید شما؟
همین بس که اگر بنا رسیدگی داشته باشه دلیلی داریم وقت بگیم اگر اینطوری شد بگیم باطله مثلا؟
جانم
مثلا قول قائل به بطلان هم میشیم اگه بگیم دیالت
بطلان قائل به بطلان میشیم، یعنی او یه فرع دیگه ایه، او یه فرع دیگه ایه. حالا ازا فعلا فعلا که لا یدل به دلالت العرفیت الواضحه، او چه حکمی داره؟ اون چیه؟ بحثی یه فرع دیگه ایه، باید ببینیم چی میشه. اما مراد اولیمون از قید عرفیت اینه و صدق الاسقاط النافذ به مقتضى ما تقدم من التسلط على اسقاط الحقوق. دلیل سوم ما این بود که در حقوق اقل سلطه‌ای که می‌خواستیم برای مالک اثبات بکنیم مالک حقوق این بود که بتونه اسقاط کنه. حالا اینجا عنوان اسقاط صادقه، اون اسقاطی که در معنای حقوق ما شرط کردیم و علا هازا با این توضیح ما حالا یه فرع فقهی نتیجه بحث میشه. فلو قال احدهما اسقطت الخيار من الطرفين، اگر یه کسی بگه که من خیار رو از طرفین ساقط کردم، فرضی الاخر، حالا مثلا فرض کنید بایه اینو بگه، مشتری هم رضایت خودشو اعلام کنه، حالا بعدم شما بحث میکنید تو فرع بعدی همین مصداق رضایت چیست، سکوتشه، تصریحشه به رضایت یا هر چیز دیگری. فعلا میگیم رضی الاخر، صرف رضایتش کفایت میکنه. سقط خیار و راضی عیزن، چرا؟ بکن رضاهو به اسقاط الاخر خیارهو اسقاطن، خیارهو لکون رضاه و به اسقاط الاخر، آره خیارهو انتخاب کرده از اون شخص اسقاط را، آره مستری خونده میشه خیاره و اضافه شد بخواه اسقاطه. خب یا به اسقاط الاخر خیاره اسقاطن ایزن، اینم میشه، اینم میشه، یعنی بعد از خیار کاما رو بذاریم اسقاطن ایزن، میتونم همونی که خوندم باشه، اونم اشکال نداره. خیار معنی مستری داره، انتخاب او فرد است برای اسقاط با اون کاری که انجام داده، آره فرقی نمی کنه دوتاش درست. خب تمام شدیم بحث، بریم بحث بعدی، بریم بحث بعدی. بحث بعدی که فروع در واقع اسقاطه، نه الان گفتیم مصداق رضایت رو میخواییم احراز کنیم، حالا یکی از فروعی که میتونه اینجا مطرح باشه این است که در بعضی از روایات هم آمده، ممکن شما بگید آقا حالا ما خیلی فروع و خیلی مصادیق میتونیم برای مصداق رضایت و اثبات داشته باشیم، چرا حتما اینو بحث میکنیم، چرا این فرق، چرا موارد دیگه نه؟ در بعضی از روایات ما، در بعضی از روایات ما اینطور آمده که فاذا افترقا وجب البيع ها او يقول احد لصاحبه اختر. نه در ادامه روایت ای اومده و این هم به عنوان مسقط فرض شده، مصداق امضا و رضایت یا اسقاط فرض شده، لذا این فرع مورد بحث قرار گرفته. خب حالا صورت مسئله چیه؟ اگر کسی در معامله به طرف دیگرش بگه اختر، انتخاب کن، و او هم از سؤال خارج نیست، یا امضا میکنه یا فسخ میکنه یا سکوت میکنه، در این مورد حکم خود اون کس که داره امضا میکنه یا سکوت میکنه یا فسخ میکنه چیه؟ حکم اون کسی که به ای گفته اختر، یعنی خودش اعمال خیار نکرده به طرف مقابل واگذار کرده، حکمش چیه؟ پس چند فرض داریم اینجا باید مورد بحث قرار بگیریم. یکی از جانب اون کسی که انتخاب کننده است، یکی از جانب متکلم و عامری که به او گفته انتخاب بکن. خب شیخ میفهمد که اون طرف مقابل که قرار انتخاب کنه اگر فسخ رو انتخاب کرد که قطعا دیگه معامله فسخ میشه، اگر امضا رو انتخاب کرد خب خیار خودش ساقط میشه، و اگر سکوت کرد، شیخ میگه واضحه که سکوتش اسقاط خیار نمیاره براش. شیخ میگه و وجهه واضحون که سکوت او اسقاط خیار نمیاره براش. چرا؟ چون شاید سکوت کرده به خاطر اینکه داره تأمل میکنه، میخواد ببینه که امضا کنه یا فسخ کنه، یا نمیخواد الان خیارشو اعمال کنه. شما که مولویتی برای نداری که بهش بگی حتما خیارتو الان اعمال کن. پس سکوتش، خب دوستان تو حاشیه این سکوت، ما تو ادله نکاح، تو ادله نکاح، تو بحث اولیاء عقد، اونجا روایاتی داریم که سکوت در نکاح فضولی رضایته. اگه کسی از اون روایات الغاء خصوصیت کنه یا منات یابی کنه، بعد او رو در غیر مورد نکاح و در غیر مورد ولی هم جاری کنه، بعد ممکنه اینجا هم بگه سکوتش به معنای رضایت. بعدن طبعا چجور جمع میشه با یه حرفی که من زدم برای شما؟ اشکال نداره که از جهت عقلا سکوت اهم باشه، اما شارع مقدس جعل از سکوت منزلتا امضا به اعتبار شرعی تصرف کرده باشد شارع، یعنی یه قانونی اندش شارع که شما مراقب باشید در محکمه شارع. میگم به شرط این که ما اون روایت رو قبول کنیم، یک، از اون روایت الغاء خصوصیت کنیم یا مناطیابی کنیم، دو، و در غیر مورد نکاح و در غیر مورد اولیا پیاده کنیم، سه، یعنی بشه حجت معتبره فی المقام. اگه شد حجت معتبره فی المقام، ممکنه از جهت عقلا سکوت اهم باشه، لکن شارع مقدس تصرف کرده باشه و جعله او امضا، ممکنه اینطور باشه، اما قائل نداره، این قائل فتوایی و قائل ملاکی و قائل استدلالی نداره، به صورت احتمال طرح میشه، اما کسی به ایست سر ای احتمال تا آخر ازش دفاع کنه امکان نداره.
تو همون نکاح هم انصراف جایی نداری که اوغلایی هم علامت رضا باشه، یعنی ارتکاز اوغلایی که صرف و سکوت رضا نیست باز میشه منصرف داشته به جایی که
حالا باز روایت چه بخونیم؟ ما دو روایت چه نخونیم قرائن چه نمیتونیم حرف بزنیم، اما این سه مرحله‌ای که گفتم باید بره اگر کسی میخواد اینجا بیارتش، اولا خودشو حجت کنه، ثانیاً القاء خصوصیت کنه از دو جهت، یکی از باب نکاحی که از باب اولیاء بودنش، چون اونجا ممکنه ولی بودنش خودش اثر داشته باشه، چون ولی جاری کند یا دیگری، این خودش محل بحث، یعنی اینطور نیست که دو تاش یکی باشه، بالاخره و کیف کان. حالا پس از جانب اون انتخاب کننده اگر فرض کرد که معامله با تمام میشه، قطعا اختر این آدم و عامر و متکلم اقد دلالت داره که اگه او انتخاب فرض کرد دیگه جایی برای این نباشه، ممکنه امضا کنه که گفتیم، اگرم سکوت کرد گفتیم، این جانب ای آقا تمام. اما از جانب عامر، اون کسی که به این گفته اختر جان،
اون عطف روایت که طبعی ابتر اولی اون در لسانه، این یعنیش دلالتی نداره، یعنی ما داریم روایت میزنیم که در خودمون داریم.
حالا اول گفتم شأن نزول اونه، تمامش بکنم بعد روایتم عرض میکنم. گفتم چرا وارد این بحث شدیم؟ به خاطر اون شأن نزوله. اما حالا چرا داریم اینجور بحث میکنیم؟ تمامش بکنم بعد اون رو جواب میدم. خب عرض کنم خدمت شما، از جانب عامر چه حکمی باید بکنیم؟ از جانب عامر تو دو فرض بحث کردن فقها، ممکنه کسی بگه دو فرضش عبارات ولو ظاهرا فرق میکنه اما مناطشون واحده، ممکنه کسی بگه نه مناطشون واحد نیست. دو فرضی که جدا جدا بحث کردن این که اون انتخاب کننده امضا را انتخاب کند ببینیم خیار عامر چی میشه، امضا کننده سکوت کند ببینیم خیار عامر چی میشه. عبارت ها هم فل جمله با هم فرقکی داره، اما شاید بگیم که در واقع یه مطلب بوده لکن تو عبارت اولی اون رو گفتن پایین دیگه مجمل برگزارش کردن، اما بالاخره دوتا بحث شد. اون جایی که تا عامر انتخاب کننده ما و مخاطب و صاحب امضا رو انتخاب کرد، برای عامر چند تا قول مطرح شده. بعضی ها گفتن باید ببینیم عامر چه قصد کرده از اختر، از سه حال قصد عامر خارج نیست، یا فرض کرده، یعنی سه فرض رو مطرح کردن، یا فرض کرده خیار خودش رو تملیک کنه به طرف مقابل، یا فرض کرده او رو وکیل کنه از جانب خودش، یا فرض کرده که حال او رو کشف کنه، میخواسته ببینه او حالا دست او باشه چیم کار میکنه، حالا ببینه او دلش به چیه. گفتن اگر برای استکشاف حال بوده، بعضی اینطور، اگر برای استکشاف حال بوده اونجا خیارش ساقط نیست، خیار دارد. اگر برای تملیک یا توکیل بوده خیار خودش ساقط. بعضی ها گفتن نه، ظهور داره اختر در اسقاط خیار از خودش، لذا خیارش مطلقا ساقطه. بعضی هم گفتن که نه، اختر نه دلالت مطابقی بر اسقاط داره نه دلالت التزامی داره لتردد الاحتمال، پس خیارش مطلقا هست. پس سه قول یا چهار قول در اینجا به وجود اومد. در اون فرض مقابل که اگر اون طرف مقابل سکوت کنه عامر خیارش ساقطه یا نه، باز دوباره بعضی ها مطلقا رو گفتن خیار هست، بعضی ها مطلقا گفتن خیار ساقطه، بعضی هم گفتن ببینیم قصد تملیک داشت یا قصد تملیک نداشت. این وسط دیگه اون قصد توکیل و تفویض و قصد استکشاف مطرح نشد، اما در واقع هست، یعنی مجمل برگزار کردنه، ولی فرقی بین این دو بخش وجود نداره. این تا اینجا اقوال ماجرا. میخواید هم یه تیکه رو بخونم بعد حرف شیخ رو بگم. مسئلتون لو قال احدهما لصاحبه اختر. گفتم میشه گفت که آقا خب مثلا چرا این مورد داره از بین این همه مصادیق و موارد مورد تحقیق قرار میگیره، شأن نزولش میتونه روایت باشه. فإن اختار المأمور الفسخ، اگر اون طرف مقابل که امر شده به او انتخاب بکنه فسخ رو انتخاب کرد، خب فلا اشکال فی انتساخ العقد. چرا لا اشکال دوستان؟ چون اینقدر کلمه اختر این عامر ظهور داره در این که اگه او فسخ کنه خیار این هم برود، لذا شیخ میگه لا اشکاله. ممکنه ما تا آخر برسیم بگیم اینقدر هم ظهور، یعنی بگیم از جانب او اعمال فسخ شده، باید جانب ای رو مورد بررسی قرار بدیم. اگر ما حالا بحث میکنیم جلوتر ببینیم اگر خیار من کلت طرفین باشه و یه طرف فسخ رو مقدمن اعمال کنه چه حکمی داره، اگر یه طرف مع اجازه مع امضاء طرف مقابل فسخ رو اعمال کنه چه حکمی داره، تقدمش و تقارن زمانیش مورد بحثه، میشه فروعی براش پیدا کرد به این راحتی. اما شیخ داره میگه لا اشکاله، لا اشکاله به خاطر این که برای که این برای دیگه تمام بکنیم، میگیم اختر این آدم همین قدرشو دلالت داره که به این تحویل داده انتخاب کنه و فسخ کنه، انتخاب کنه تمام شده دیگه در اون، به خلاف جایی که این مستقلن فسخ کنه و اون مستقلن امضا کنه، بعدا میگیم اون میشه قانون تقدم فسخ بر امضا، چون خیار وقتی طرف اینیه یک طرف اعمال بکنه طرف مقابل باید تکلیفش معلوم بشه، نمیتونی پرونده رو همطور ببندیم. و این اختار الامضا، اگر امضا رو انتخاب کنه، خب اختاره کی؟ اون طرف مقابل، اون مأموره، اون کسی که انتخاب باید میکرده. ففی سقوط خیار الامر ایزن، عامر چه حکمی داره؟ مطلقا، مطلقا یعنی چی؟ چه قصد تملیک بکنن، چه قصد توکیل بکنن، چه استکشاف حال، خیارش ساقطه. کما عن ظاهر الاکثر، ظاهر الاکثرش که الله شهره محقق است، یعنی شیخ خودشون عبارت ها رو دیده، تو عبارت ها اکثر اینطور فتوا داده. بل عن الخلاف الاجماع علی، در کتاب خلاف ادعای اجماع شده بر این. دوستان کتاب اجماعات خلاف و انتصار و اینا رو دیگه میدونید دیگه تکلیفشون چجوری. خب او خب قول دوم، سقوط خیار به شرط ارادتهی تملیک الخیار لصاحبه، خیار رو ساقط بدونیم به شرط اینکه قصد تملیک داشته باشه. و الا، حالا بیایم سر بقا، و الا قولا رو عوض میکنه، تا حالا سقوط رو میگفتیم دو قول، حالا بیایم رو بقا، فهو باق مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ چه قصد تملیک کنه، چه قصد توکیل کنه، چه استکشاف حال هستش، کما هو ظاهر التذکره. او باق مع قید ارادت الاستکشاف، اگر قصدش استکشاف حال مخاطب بوده خیارش باقیه، دون التفویض. خب پس تفویض حکمش چیه؟ و یکون حکم التفویض کالتملیک. دوستان پس سه تا فرض مطرح شد، تملیک و تفویض و استکشاف. جانم تملیک ساقطه، قصدش کفایت میکنه برای ما.
تملیک نمیشه،
تملیک نمیشه، یعنی قطعاً نمیشه، اما قصد تملیکش داره دلالت میکنه که من خودم اسقاط کردم، کفایت میکنه برام. ولو سکت، خب فرع بعدی، لو سکت کی؟ همون انتخاب کننده، همون مأمور. جانم بالا گفتیم ففی سقوط خیار الامر مطلقا او به شرط ارادته، و الا اگر ما شرط تفویض نکردیم، شرط تملیک بود درسته، شرط تملیک نکردیم، فهو باق مطلقا، مطلقا قول علامه در تذکره، او به شرط. ولو سکت است اون صاحب، اون انتخاب کننده، اون مأمور، فخیار و ساکت باق اجماعا. دوستان اجماعا ها، نه بداهتا. و وجهه واضحه، شیخ میگه البته اجماع هم دلیلش واضحه، یعنی ما نخواستیم تمسک به اجماع کنیم، به اون وجه واضح تمسک کردیم. وجهش چی بود گفتم؟ اینکه او سکوت کرده، اینجا هیچ مرجحیتی وجود نداره که سکوت اماره بر اسقاط باشه یا بر انتخاب باشه، خواهد تعمل کنه، نمیخواد اعمال کنه، اونم که طرف مقابل مولویت بر این نداره که باید حتما امرش انجام بشه، که لذا بدیهیست. و اما خیار الامر ففی، دوباره اینجا هم اقوال میاد، فی الجمله ففی بقای مطلقا، مطلقا یعنی چی؟ چه قصد تملیک کند چه نکند الان. او به شرط عدم ارادتهی تملیک الخیار، به شرطی که نخواد خیار رو به طرف مقابل تملیک کند، کما هو ظاهر التذکره. یا قول بعدی، سقوط خیار مطلقا، خیارش مطلقا ساقطه، کما عن الشیخ، شیخ تو فرع بالا همین رو انتخاب کرد، سقوط مطلقا اقوال. خب حالا دوستان عزیز، این ماجرا عنایت بفرمایید، این تحریر محل نزاع و اقوال، دلیل ماجرا چی میتونه باشه؟ اگه ما دلیل شرعی معتبر داشته باشیم، یعنی اون روایت او یقول احد لصاحبه اختر، او بیاد تو روایت و معتبر بشه، فتوا میدیم بهش، تمام میشه میره. چه این که بگیم اختر اندل اقلا ظهور دارد یا ظهور ندارد، شاره چه اقلایی باشد میگیم شاره امضاش کرده، چه اقلایی نباشد میگیم شاره تصرف کرده، بالاخره دلیل شرعی معتبر داریم قابل توضیح. مشکل اینه که اون روایت خیار مجلس که توش او یقول احد لصاحبه آمده، اون روایت سند نداره، پس ما ازش به عنوان شأن نزول یه بحث استفاده کردیم، اما به عنوان فتوا استفاده نمیتونیم بکنیم که بگیم داریم بهش فتوا میدیم. شاهدش هم اینه که تو اون خیار مجلس که روایاتش اول خیار مجلس من براتون آوردم، ما 7 تا روایت داریم تو اول باب خیار، خیار مجلس، غیر اون شیشومیش که صفقر رجل فقط رجب الوی، اون هفتومیش، شیشتایی دیگهش که از افترقا رو گفته بودن، هیچ کدومش او یقول رو ندارن. ممکن همین قد که سند نداره، حالا ما نمیخوایم حتما بگیم که این تو روایت نبوده یا بوده که دعوا بشه، همین قدش شک در حجیت مساویه با قطع و عدم حجیت بر ما کفایت میکنه. ممکنه کسی استظهار هم داشته باشه، ممکنه کسی هم بگه من با این استظهار نمیتونم روایت بذارم کنار، میگیم سند نداره، این قدش مسلمه برا ما. بله میشه تشکیک بیشتری کرد تو روایت. خب با توجه به قضیه باید بریم مقتضای قواعد چی میشه اینجا؟ الان معلومه دیگه، همون ملاکی که بحث قبل گفتیم اینجا جاریه. ملاک این از آنچه که به عنوان فعل داره از طرف مقابل سر میزنه، این فعل چقدر دلالت داره، مبرزیتش و محرزیتش چقدر برای ما، آیا میتونه احراز بدهد به ما که این آقا رضی بلبه، آیا میتونه به ما احراز اقلائی بده که این اسقاط کرده؟ اینو باید در بیاریم از توش. اگر این کلام این معنا به دست بیاد ما میگیم ساقطه، اگه نه استصحاب میکنیم بقای خیار رو آخرش. خب حالا با توجه به این توضیح شیخ میگه پس ان نمل کلام کل کلام، هر چه فریاد دارید بر سر کلمه اختر باید بریزید، چون یه کلمه بیشتر نگفته دیگه، گفته اختر، میخوایم همه چی علی به دست بیاریم. خب این اختر شیخ میفرماید که این یه صيغه افعل یه ماده است، اول حیث لغوی و معنای لغویش تحلیل کنیم، یه صيغه افعل و یه ماده است. صيغه افعلش که طلب میده، که البته اینجا طلب از مساوی از مساوی طبیعتا، طلب عالی از دانی و اینا نیست،
اعتبار استدلال
باشه شده باشه، برای چی کافیه؟ نه حالا مبتدا رو گفتم، خبرش رو نگفتم، نخواستم بگم طلب نیست. اگر اعتبار عالی، اگر شرط علو توش بود، حالا که اینو گفتید بهتون بگم، تو باب اوامر شرط علو و که شرط میکنن نه به خاطر لفظه، به خاطر مکانت عقلاییه، یعنی آمر ما چه امرشو با لفظ بیان کنه، چه با تحریک تکوینی بیان کنه، چه با هر داله دیگه ای. اگر مولویت داشته باشه سقرای بعث المولا لا یترک بلا جواب میشه، سقرای دائرت المولویت و العبودیه میشه. بعد این قاعده که خیلی چترش وسیعه تو امر افعل لفظیمونم میاد، تو کتبه هم میاد، تو خیلی چیزهای دیگه هم میاد، تو محرکیت و احتمال شهید صدر هم میاد که حق و طاعه رو میسازه. فی دائرت المولویت و العبودیه بعث المولا لا یدرک بلا جواب، شهید صدر میگه نه بعث المولا، احتمال بعث مولا هم لا یدرک بلا جواب، چون مولا هم. اینجا نه طرف هم مولا، اولی داشتم میگفتم مولویت، نه این طرف مولویت برای یکی نداره، اگه مولویت داشت میگیم اخترش دلات خاصی میتونه داشته باشه، اما مولویت متعارفه ای هم وجود نداره اینجا. حالا که نیست، ما میمونیم یه افعل، یه طلب توی هیئت، یه ماده انتخاب، طلب کرده انتخاب کنه. حالا این تو معنای لغویش نه به دلالت مطابقی، نه به دلالت تزمونی، نه دلالت التزامی بیانه بالمقصد که دلالت لفظی مطابق تو لفظ بره، هیچ کدوم از اینا چیزی به نام اسقاط یا رضایت نوشته نشده. این جانب وضعیش. اما حالا ظهور عرفیش، ظهور عرفیش یعنی دلالت تصدیقیش دیگه، کار به دلالت تصوری مفردات نداریم اینجا. این که یک متکلمیست فی مجلس البی قرار گرفته، اینا قرائنشه، بعد تو این شرایط میگه اختر، شیخ میگه اینجا باید عرف رو تحقیق کنی. شیخ اینجا حکم میکنه تو عبارت که انما ما دو عرف داریم، یه عرف امروز داریم، یه عرف گذشته داشتیم. عرف امروز از اختری که این آدم بگه، از اختری که این آدم بگه یه چی میفهمه؟ عرف دیروز که عرف صدور بوده از اختر چیز دیگه نمی فهمه.
این اختر محالل مفهومش تو فارسی میشه، یعنی تو به این طرف بخواد اختر بگه چی میگه؟ میگه نظر شما چیه؟
چی میگه تو فارسی ما چی میگیم؟
جمله
میگیم شما بفرمایید.
تطابق مفهومش الان چی میشه؟
شما
ما نشستیم
بخواهید به هم بزنید بسنید
ما مثلا فرض کنید حالا این فرض کنید رفتن مثلا توی املاکی دارن با هم معامله میکنن، حالا هم مثلا معامله انجام شده، صلوات چه بفرستیم برای امضا؟ درسته؟ نه اختر رو چی میگیم؟
تمومه؟
نه
تو ما نمیخوایم بحث کنیم، میخوام شیخ بررسی کنم، میخوام بفهمم شیخ کی گفت. میخواد تبادر اندنا رو درست کنه. شیخ میگه اون چیزی که پیش ما وجود داره امروز تو عرف ما این است که اون چیزی که تمام کنم عبارتش بخونم بعد گوش میدم به فرمایشات. اون شیخ میگه اون چیزی که پیش ما عرف ما وجود داره لعل ایطور باشه که بگیم که امروز اگر بگن اخته یعنی میخوان استکشاف حال کنه، یعنی میخوام ببینه این طرف مقابل آخرش
چیکار
هست، بالاخره به چند من هستی نیستی پایه کاری بریم تو آخرش نریم اینطور قضیه ایه. اما اون روز در عرف شارع یعنی عرف گذشته ما عرف ماضی این بود است که اختر برای تملیک بوده، قصد تملیک بوده، قصد توکیل بوده، حداقل خواست تفویضش کنه به طرف مقابل، یا تملیک، یا اگر شما بگید تملیکم نیست تملیک اشتباه حکم تملیک رو شارع قبول نکرده. دوباره دارم میگم قصد او چی بوده؟ قصد تملیک بوده بهش گفته اختر. خب آره شیخ میگه اینطور بوده، این تفسیر شیخ هم مورد حاشیه قرار گرفته. این شاهد اون خبر است، نه تو روایت اختر آمده او یقول احد لصاحبه اختر. شیخ میگه که موافقه کنه استظهارش اینطوره، داره یه طوری روایت رو تصحیح میکنه. چرا او رو در انتهای امضاء عقد یا اسقاط حق خیار در مجلس آورده؟ به خاطر اینکه اون روز اختر دلالت میکرده که این آدم از خودش اسقاط حق کرده دیگه، داده به طرف مقابل. بخونیم عبارت همیتی که ول اولا ان یقال ان کلمت اختر به حسب وضعهی لطلب اختیار المخاطب احد طرف العقد من الفسخ و الامضاء، طلب انتخاب کرده که او انتخاب کند امضا و فسخ. ولیس فیه دلالتون علی ما ذکر، در کلمه اختر دلالتی بر این که این قائل الان چی کار میخواد بکنه نیست، من تملیک الخیار، تفویض الامر، استکشاف الحال، اینا نیست توش. نه این جنبه لغویش. حالا بریم رو عرف. از ظاهر و عرفن به قرینه بعد این که انا عرفن الانه، قید الان نمیگه، اما بعدی که میاره معلوم شد یه الان بوده که انه. از ظاهر و عرفن من حال الامر ان داعیهو، داعی این امر چی بوده امروز؟ استکشاف و حال المخاطب. اما که انهو فی العرف سابق، همش هم با که انهو ظاهر میاد، که انهو فی العرف سابق کان ظاهرن فی تملیک المخاطب امر شیء، داره تملیک مورد امر که شیء ما اینجا چی باشه؟ مثلا خیار باشه. بذالک با این به قولهی اختر با این کلمه داره تملیک میکنه. خب و الا اگر این احراز عرفی ما نماسه و نهایی نشه فلا مزیل لخیاره، ما دلیلی نداریم که بگیم خیار این آمر از بین رفته. و علیه به این توجیهی که ما کردیم یحمل علا تقدیر صحه، به شرط این که این کنه درست بشه، یحمل ما ورد فی زیل بعض اخبار خیار المجلس که انهما بالخیار ما لم یفترقا او یقول احدهما لصاحبهی اختر، او یقولی که در روایت اومده به قرینه اینه که انه در عرف سابق دلالت بر تملیک بوده. دوستان چه تملیک باشه یا حتی تفویض باشه، ممکنه کسی بگه اینقدر دلالت داره که از خودش اسقاط کرده باشه حق رو. خب پاراگراف آخرم بخونیم که دیگه چیزی نمونه. بحث بعدی سر این است، ثم انه لا اشکال فی ان اسقاط احدهما خیاره لا یوجب سقوط خیار الاخر. ما تا اینجا نتیجه گرفتیم، اینکه کسی خیار خودش رو ساقط کنه دلیلی بر اثبات یا اسقاط خیار طرف مقابل نداره. خب حالا از اینجا میخوایم وارد یه فرع دیگری بشیم، اگر دقت بفرمایید، خطاب بگید که بنویسم که سریع بگذارید، سخت نیست فقط چند فرد. اگر طرف اول اجازه کنه طرف دوم فسخ کنه، عجله نکنه. اگر در طرفین تعدد داشته باشیم مثل اصیل و وکیلی، بعد اونجا هم دوباره یه طرف اجازه داشته باشیم یه طرف فسخ داشته باشیم، یا طرفین ما به حسب یکی از افرادشون فسخ کنن به حسب یکی دیگه از افرادشون اجازه کنن. یعنی مثلا وکیله اجازه کردن، مالکین فسخ کردن. خب این بحث برای چی داره طرح میشه دوستان؟ میتونه اینطور باشه، برای احراز قاعده تقدم فسخ بر اجازه است. این قاعده کجاها پیاده میشه؟ هر جا پیاده میشه. شیخ میگه تو همه این فروض ما باید اول حواسمون باشه یه بار تقدم و تأخر داریم زمانه، یه بار تساوی زمانی داریم. اگه تقدم و تأخر داشتیم که حق با متقدم، که البته متقدم اگر فسخ کرد موضوع برای خیار طرف مقابل باقی نمیمونه، و اگر طرف مقدم اجازه کرد هنوز موضوع برای فسخ طرف مقابل هست. اما اگر با هم مساوات داشتن، چه مساوات برای هر دو باشه در آن واحد، چه به خاطر تعدد این مساوات اتفاق بیفته. یعنی مثلا طرفین عقد از یک نفر مثلا وکیلین اجازه کنن، بعد مالکین در آن واحد فسخ کنن، یا مالکین ما یکی فسخ کنه یکی اجازه کنه در آن واحد، یا نه مثلا این حق به ارث منتقل شده باشه وارث دو نفر باشن، یکی در آن واحد یکی فسخ کنه یکی اجازه کنه. اونجا که معیت زمانی میاد و اتحاد رتبه بین این دو نفر در تصرف میاد، اونجا مجرای قاعده تقدم فسخ بر اجازه است. بخونیم عبارت رو، این رو قبلا هم یه بار بحث کرده بودیم اگه خاطرتون باشه، ذیل بحث وکیل، وکیل مفوض، که اونجا یادتون باشه چون دعوا سر یه طرف بود، میگفتیم اگر در طرف واحد یکی فسخ کنه یکی اجازه کنه، گفتیم این مجرای قاعده تقدم فسخ بر اجازه نیست. چرا؟ چون قاعده تقدم فسخ بر اجازه یکیش باید یه طرف باشه یکیش باید طرف مقابل باشه حتما. خب نمنهوی از هر انهو لو جاز احدهما، اگر یکی اجازه کند و فسخ الاخر دیگری فسخ کند، این فسخ الاخر فسخ میشه، لانهو مقتضی ثبوت الخیار، چون هر دو خیار دارن، معنای خیار هر دو این است که فسخ ای آدم نافذ باشه، او اجازه کرد اینم فسخ کرد. دوستان مقتضای خیار چیه؟ خیار طرفینی، الان چون خیار طرفینی هم این حق اعمال داره هم این حق اعمال، مگر اینکه اولی فسخ کنه موضوع دومی از بین بره، ولی تا موضوعش هست دومی حقش درسته. میخواد بگی این دیگه ربطی به مسئله تقدم فسخ بر اجازه نداره، چون موضوع فسخ جانم دو تا خیاره مجزای از همه. فکان العقد بعد اجازت احدهما جائزن من طرف الفاسق، اما دون المجیز، مجیز که اجازه کرد لازم شد از جانبش پس برای او یکی هست. کمال و جعل الخیار من اول الامر لاحدهما، چجور اگر خیار رو از اول امر برای یک نفر میذاشتن از یک طرف لازم بود برای یک طرف هنوز جائز بود، فلیکن که ما نحن فی که خیار برای دو نفر یکی اجازه داد و لازم شد برای طرف دیگه هنوز همینطوره. و هذا ليس تعارضا بین الاجازه والفسخ فترجيحا للفسخ على الاجازه. نعم چی میخواد بگه؟ حالا مجرای قاعده تقدم فسخ بر اجازه رو مشخص کنه. نه، لو اقتضت الاجازه تو لزوم العقد من الطرفین، اجازه لزوم عقد بیاره. کما لو فرزه، حالا موارد رو میخواد بشماره، لو فرزه ثبوت الخيار من طرف احد المتعاقدین او من طرف همال متعدده، از یک طرف یا از دو طرف برای متعدد خیار ثابت شده باشه، چه از یک طرف، پس دو مصداق گفتیم، از یک طرف برای متعدد ثابت شده باشه، بعد یک طرف، این طرفی که دو نفر داره، یکیشون اجازه بکنه، یکیشون در آنی که طرف مقابل اجازه کنه یکی فسخ کنه، بعد اون موقع تقدم فسخ بر اجازه بحث میشه، یا نه از هر دو طرف دو نفر داشته باشیم بر همین اتفاق بیفته. کل اصیل بل بکی فعجاز احدهما و فسخ الاخر دفعتا واحد. گفتم اگه تقدم زمانی داشته باشیم باز مقدم با همونی که تقدم زمانی او تصرف ذوالخیار فل عوضین دفعتا واحده. یه مثال دیگه بزنیم که قاعده تقدم فسخ بر اجازه است. آقا من معامله کردم عبدی را به امام، به مثلا عمی، عمه گرفتم و عبد رو تحویل دادم، یعنی عبد از کیسه من رفت درست شد به عمه، به کیسه من آمد. برعکس میگم که شما در معرض تو همه قرار نگیریم. بله، عمه رو فروختیم و عبدی گرفتیم. خب حالا اینجا عنایت بفرمایید، این آدم نسبت به عبدی که انتقل عن خیار داره، نسبت به عمه ای که انتقل الی، حالا در عمه تصرف کنه، در اون چیزی که انتقل الی تصرف کنه، تصرفش موجب امضاء، و در همون آن فسخ کنه معامله رو از جانب عبد. در این موارد اینجا بحث میشه که فسخ رو مقدم کنیم یا امضا رو. امضا و فسخ به فعلین یک آدم واحد در آن واحد تصور داره میشه. تصرف ذوالخیار فی العوضین دفعتا واحده کما لو باع عبدا بجاریه ثم اعتقهما جمیعا، دو تا رو با هم آزاد کرد. عتق در عمه که انتقل الی امضاءه، عتق در عبد که انتقل عن فسخ، حیث ان اعتاق العبد فسخ و اعتاق الجاریه اجازه. پس اینم یه فرض دیگه برای مجرای قاعده تقدم فسخ بر اجازه. یه مورد دیگه، اختلف الورثه فی الفسخ و اجازه، خیار منتقل شده به ورثه در آن واحد، دو تا ورثه یکی فسخ کنه یکی اجازه. البته میدونید به شرط اینه که اون در واقع مال مورد معامله قابل تبعض نباشه. اگه مال مورد معامله قابل تبعض باشه، بعضی از فقها میگن که نسبت به بخشی اجازه. چرا؟ چون بخشی به ملک این میره، بخشی به ملک اون. البته اختلافی ها، قطعی نیست این خود این فتوا، اما قابل تبعض. خب آقا تا حالا چه کار کردیم؟ مجرای قاعده تقدم فسخ بر اجازه رو توضیح دادیم، حالا حکم قاعده چیه؟ پس اولا تا حالا یکی اول کار خوندیم که اصلا مجرای قاعده تقدم فسخ بر اجازه نبود، کجا؟ که از طرف واحد تو بحث وکیله یکی فسخ کنه یکی اجازه، اون مجرا نبود. یکی هم پاراگراف اول اینجا خوندیم، اونم مجرای قاعده تقدم فسخ بر اجازه نبود. سه چهار مورد الان خوندیم مجرای قاعده تقدم فسخ بر اجازه بود. حالا میخوام حکم قاعده رو ببینیم. نه به شرط این که یکی از این بر دو نفر داره، یکی از اینها با طرف مقابل در آن واحد فسخ و اجازه کنه. این طرف ما جانم
مثالش یه
طرفه، نه مثالش یه طرفی نیست، همین توضیحی که میگه و الا خب میشه همونی که قبلا خوندیم که باطله.
ورسه
نه ورسه رو نمیگه، بالا رو میگه، آقا آقا بالا رو داره میگه. ورسه بله، ورسه از یه طرفه، اما یکی دو تا وارثن در آن واحد، یکی فسخ میکنه یکی اجازه. شیخ میگه تو حکمش چی میگه؟ فهمید که در مورد حکمش اون چه که شیخ نقل کرده اینه که شعنه عبارت شیخ برمیاد که اولین کسی که تقدم فسخ بر اجازه رو ترک کرده علامه است. یعنی کعنه ما در قبلش قاعده این چنینی نداشتیم. از کجا میگم کعنه؟ بخاطر اینکه شیخ معمولا اینطوریه که اگر کسی قبلش گفته باشه از نفر اول نقل میکنه، معمولا مخصوصا اگر شیخ باشد، ابن براج باشد، بزرگان صندوق، از اونا نقل میکنه. اینکه از علامه نکره کعنه اولین کسی که اینو ترک کرده سابق علامه است. خب میفهمد که علامه در همه این صور حکم به تقدم فسخ کرده. شیخ میگه ما دلیلی برای قاعده پیدا نکردیم، از علامه دلیل تام می پیدا نشد. و سیجی انشاءالله تو احکام خیارات که پایان بحث شروط میاد اونجا بحث میکنه، شیخ اونجا هم قائل میشه این قاعده نمیتونه دلیل داشته باشه، دلیلش استنباطیه، یک دلیل محرز متقن حجت ما نداره. و ظاهر العلامه فی جمع هذه الصور تقدیم الفسخ لم یظهر له وجه تام، ما دلیل تامی از علامه ندیدیم. و سیجی اول اشاره الی ذلک فی موضعه، بعدن بحث میکنیم، یه از اون مواردیه که شیخ آخرش این قاعده رو مسکوت میذاره چون بعد علامه شهرت داره، شیخ بهش فتوای به خلاف نمیده، یعنی سعی میکنه تو هر موردی لا من جهت القاعده سعی میکنه فتوا رو موافق قاعده کنه. لا من جهت القاعده و صلى على محمد و آل محمد. خب جلسه بعد کی میشه؟
سه شنبه
ان شاء الله.